الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله أعمال و رفتار و اعتقادات ما مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیرد، هدیه به حضرت رضا علیه السلام، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. شب شهادت حضرت مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام رو خدمت امام عصر و همه شیعیان و دوستان اهل بیت تسلیت عرض می‌کنیم. شب عظیمی است. وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام بسیار سزاوار هست که علل خصوص کسانی که در مجاورت حرم و مسجع شریف و مقدس و مطهر امام رضا علیه السلام زندگی می کنند، معرفتشون به این وجود مبارک بیشتر باشد، اطلاعاتشون، معرفتشون، علمشون به فضائل، مقامات، جایگاه امام رضا علیه السلام، احادیث تعالیم امام رضا علیه السلام و به زیارت حضرت بیشتر باشد. به تعبیر روایات صحیحه در مثل کتاب کافی امام رضا توصیف شدن به غوث هذه الامه و غیاثها و نورها و علمها و فضلها و حکمتها، تعبیری که در حدیث از امام کاظم علیه السلام وارد شده که حضرت رضا علیه السلام غوث هذه الامه و غیاثها، دستگیر و فریادرس این امت، و علمها و نورها، امام رضا علم این امت و نور این امت، و فضلها و حکمتها، موجب فضیلت و حکمت برای این امت هستند. در تعبیر بعض دیگر از روایات وارد شده که فرمودن امام رضا رو، این هم در کتاب کافی هست، کتاب الحجه، تعبیر خیلی مهم می کردن از امام رضا، عالم و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. خیلی مهم هست که در بین اهل بیت امام رضا رو اینطور به تعبیر عالم آل پیغمبر نام بردند. و باز در حدیث دیگری هم که این هم خیلی قابل توجه هست، امام صادق علیه السلام وقتی توصیف مقامات امام رضا رو می فرمودن، بعد یه جمله ای فرمودن، این هم در کافیه، فرمود لیتنی ادرکتو، ای کاش من امام رضا رو درک می کردم، ای کاش من درک می کردم حضرت رضا رو. خب یک خانه خیلی گسترده ای از صفات مختلف، صفات حمیده خداوند تبارک و تعالی به واسطه هر کدام از اهل بیت به روی تمام عالم گشوده است، از جمله حضرت رضا علیه السلام، که خب فیض زیارت حضرت و توسل حضرت می تواند برای اهل مشهد بیش از سایرین مهیا باشد، اگر خودمون انشاءالله خداوند کمک بکند، توفیق بدهد که ما غافل نباشیم، می توانیم بهره بیشتری ببریم از زیارت حضرت رضا علیه السلام و توسل به وجود مقدس امام رضا علیه السلام. ان شاء الله خداوند نام همه ما رو امشب جزو دوستداران و عزاداران و ارادتمندان این وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام ثبت بفرماید. باز هم هدیه به حضرت صلواتی تقدیم بفرمایید. موضوع صحبت در ارتباط با تفسیر این آیه مبارکه بود که ایاک نستعین، از تو استعانت میجویم. نکاتی در طول شبهای گذشته بیان شد. من امشب یک خلاصه ای از شبهای گذشته رو میخوایم بیان بکنیم، به جهت اینکه بعضی گفتند، درست هم گفتند بالاخره ما نفهمیدیم چی شد این ایاک نستعین، چطور شد داستانش، ما باید چه چیزی نیت کنیم، چه کار بکنیم در نماز، بالاخره چه کار بکنیم و چه معنایی را در ذهن بیاوریم. به خاطر همین، چون در هر شبی بخشی از مطلب بیان شد، جمع‌بندی کلی تقریبا انجام نشد، به همین جهت امشب خلاصه کوتاهی فقط از شبهای گذشته بیان میکنیم و نکاتی رو تذکر میدیم. نکته اول که واقعا قابل تذکر هست و مهم هست این هست که بعد از این که انسان یک مطلب حقی را فهمید، نباید توقع کند که بلافاصله بتواند اون مطلب حق را در ساحت عمل هم پیاده بکند. این که یک مطلبی را انسان علم پیدا کرد تا اینکه این مطلب برای انسان شهودی بشود، خیلی فاصله داره، خیلی فاصلهش به اندازه فاصله یقین به مرگ تا ظاهر شدن آثار یقین به مرگ است. یقین به مرگ رو همه داریم، همه میدانیم که قطعا ما خواهیم مرد یا فردا ممکنه بمیریم، همه یقین داریم، اما متناسب با این یقین عمل میکنیم عمل نمیکنیم؟ که فرمود من ایقن بالموت لم یفرح قلبه، هر کس یقین به مرگ بکند اصلا فرح وارد قلبش نمیشه، از یه چیزی از نعمتهای دنیایی که بهش میرسه خوشحال نمیشه اصلا. یقین به مرگ هست بس به لحاظ علمی، اما به لحاظ عملی که این یقین صاحب اثر بشود، فعال بشود در انسان، این خیلی فاصله داره، خیلی ریاضت و زحمت و اینها میخواد. این مطالب هم همینه. حالا ایاک نستعین هم فرضاً با توضیحاتی که انشالله درست باشه و خدا ما رو کمک کرده باشه و اینها، تازه اگه درست باشه و اینها، بعد تازه اون مطلب درست رو که فهمیدیم نباید توقع کنیم خب از فردا پس دیگه ایاک نستعین در نماز میخونیم یک حالی و گریه ای و چنین و چنان. این زمان میبره، خودش نیاز به دعا داره، نیاز به توسل داره، نیاز به زحمت دارد. این یک نکته، چون بعضی این سوال براشون پیش میاد که آقا خیلی مرسومه این جور سوالها، این نوع سوالات خیلی مرسومه، آقا ده شب مثلا بیایم ایاک نستعین یاد بگیریم، بعدش که چی؟ آیا مثلا ما حالا فهمیدیم ایاک نستعین یه نکات بیشتری دارد؟ آیا حالا نماز ما مثلا با نماز بقیه که نفهمیدن فرق کرده؟ دنبال یه فرق محسوس ملموس هستن. مثل این میمونه کسی بگه آقا ما دیشب نماز شب خوندیم شما نخوندی، حالا امروز مثلا حال من با حال شما فرقی میکنه؟ قرار نیست که انسان بلافاصله اون حال و اون آثار مثبت یک عبادت یا یک اعتقاد حق رو بلافاصله خود انسان لمس کنه. سالها گاهی زحمت میکشه تا یک دربی از حقیقت و از عالم غیب روی انسان باز بشه. سالها گاهی انسان باید ابتلاعات، زحمات، مصیبت‌ها، امتحان‌های مختلف رو انسان پشت سر بگذارد تا خداوند دربی از مثلا خیر و یقین و نور به روی قلبش باز کنه، مطلبی رو لمس بکنه. لذا ایمان مطلبی است، علم مطلبی است، اما چشیدن طعم ایمان مطلب دیگری است که در روایات مطرح شده است. محب اهل بیت بودن مطلبی است، محقق شدن محبت در قلب مرحله دیگری است. محبت اهل بیت را داشتن مطلبی است، یافتن خنکای محبت مطلب دیگری است. یه خنکایی داره. بر امام حسین گریستن مطلبی است، یافتن حرارت و سوزش مصیبت مطلب دیگری است. اینها مراحلیه، ما در مراحل اولی. فعلا این مباحث اگر خداوند به ما کمک بکند همین مقداری که از مسیرهای انحرافی جدا بشیم، به انحراف نره اعتقاد ما، چون در مسیرهای انحرافی هم اگر انسان خیلی وارد بشه و کوشا بشه یک ابوابی از غیب بروش باز میشه، اونجا هم غیب دارد، اونجا هم کشف و کرامات و حالا اسمش کرامت نیست ولی کشف دارد، شهود دارد، روایات زیادی هم داره. اهل باطل هم وقتی در باطل خودشون مستحکم میشوند و سیر میکنند، بعد از مدتی اهل باطل هم اهل کشف و کرامات و شهود و ارتباط با عالم غیب و اینطور امور میشن. خب این مطلب اولی که انسان اون طرفی نره. در رجال کشی هست این حدیث که ابوالخطاب رو لعنت الله علیه وقتی داشتن میگرفتنش و که بکشنش و اینها، تو همون لحظات امام صادق فرمود دم دیوار یک چیزی میدید ابوالخطاب، دیگه امام صادق فرموده که روی دیوار یک کسی ایستاده بود و که بقیه نمیدیدن، این میدید، میگفت ایهن ایهن، یک کم دیگه صبر کن، یک کم دیگه صبر کن، داری به حق میرسی. یعنی کمکش میکرد به استقامت در مسیر باطل، چشمش به غیب باز شده بود. حالا در اون لحظات آخر باز میاد چیزهای پرده‌های کنار میره و میبینه. مثلا قدم اول این که انسان به لحاظ علمی و اعتقادی از مسیرهای انحرافی جدا بشه. اینکه گفته بشود ایاک نستعین یعنی ما میخواییم از خود ذات خدا کمک بگیریم، نه، این غلطه. این به این شکل نیست، به این سادگی نیست، به این بسیطی نیست، توضیحات و تفصیلاتی داره. نکاتی که از شب اول بیان کردیم خلاصش این بود، یکی نکته اولی و اساسی که مطرح کردیم، گفتیم دید انسان به آیات کریمه قرآن باید دید دقیق باشد. خلاصه کل نه شب گذشته رو میخوام بیان کنم در نیم ساعت انشاءالله سریع. یک نکته این بود، نگاه انسان به آیات قرآن، به حروف قرآن، به کلمات قرآن، به چینش قرآن، به صوت قرآن، به حرکات قرآن، همه اوصاف و اموری که مربوط به قرآن است باید با دید عظمت باشد. این نکته اولی بود که شب اول بیان کردیم که انسان دچار سطحی‌نگری نسبت به قرآن نباشه. یک، در همین راستا نکته هست، بد نیست توجه کنید، من در حد سوال مطرح میکنم رد میشم، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو مرتبه در یک آیه ایاک آمده، آیا این هر دو به یک معناست؟ نمیتواند دو تا معنا ناظر به دو جهت، دو حیثیت، دو مفهوم باشه؟ آیا این دو ایاکه تکرار محض است؟ اینکه خدا هم فرموده ایاکه نعبد و میتونست بفهمد ایاکه نعبد و نستعین، چرا ایاکه مجدد تکرار شده؟ خود نفس این تکرار با خودش حامل معنای جدیدتری هست، دقیقتری هست؟ این یه سوال دیگه. این چطور این سوال برای انسان پیش میاد؟ وقتی که انسان نگاهش به قرآن دقیق باشه، عمیق‌تر نگاه بکنه به موضوع. همین مثل الرحمن الرحیم هم در این سوره مبارکه دو مرتبه تکرار شده، هم در بسم الله هست هم در این. آیا واقعا این الرحمن الرحیم با اون الرحمن الرحیمی که در بسم الله هست دقیقا یک معناست؟ اگر قبل الرحمن الرحیم بسم الله باشد یا قبل الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین باشد، این الرحمن الرحیم فرق نمی‌کنه؟ الرحمن الرحیمی که بین الحمدلله رب العالمین و مالک یوم الدین قرار میگیرد با الرحمن الرحیمی که بین بسم الله و الحمدلله رب العالمین قرار میگیرد تفاوت معنایی نداره؟ داره. چطور میشه ارتباط اینا با هم چطور میشه؟ و در آیات کریمه قرآن دیگه هم همینطوره، مثل فبعی آلای ربکم و تو کذبان، آیا تکرار هست تکرار نیست؟ اگه معنایی داره چطور معنایی داره؟ و امثال اینها. این نگاه مال اون نکته اولی که در شب اول گفتیم، نگاه انسان به قرآن کریم باید دقیق باشد، عمیق باشد، چون کلام خداست و متناسب با علم خداست. نکته دوم که در شب دوم مطرح کردیم موضوع تفسیر به رأی بود. گفتیم ما حق تفسیر به رأی نداریم، برای این موضوع وارد شدیم در این که ایاکه بر نستعین مقدم شده است به چه معناست. کدام یک از معانی است؟ خود معنای نستعین که استعانت جستن هست از کدام یکی از معانی باب استفعاله؟ همه این معانیشه، بعضی معانیش هست. به چه وجهی ما تعیین میکنیم میگیم فقط طلب است، طلب عون؟ چرا این معنای از باب استفعال رو فقط انتخاب میکنیم؟ یا مقدم کردن ایاک بر فعل چندین وجوه وجوه مختلف میتونه داشته باشه، به چه دلیل ما حصر را فقط ازش برداشت میکنیم؟ گفتیم اینها نباید، باید سعی بکنیم در همه این موارد یا ورود پیدا نکنیم یا سعی بکنیم مبتلا به تفسیر به رأی نشویم. باید حتما مذاق اهل بیت در این زمینه به دست بیاد، بعد انسان معنایی بخواد حساب نسبت بده به خداوند. همچنین خود ایاکه در اون شب دوم همین موضوع رو هم گفتیم. خود ایاکه به چه معناست؟ خود ایاکه تو، وقتی به خدا میگیم تو یعنی چی؟ این تو دقیقا منظور خود ذات خداوند تبارک و تعالی است یا نه، یا هر دو، یا کدوم وجهه؟ این چطور خدا را ما اراده میکنیم، چطور به خدا اشاره میکنیم، چطور با خدا حرف میزنیم؟ تمام اینها باید همه با دقت بررسی بشود. در نکته بعدی که گفتیم در این شبها، گفتیم خود ایاکه که منظور خداوند تبارک و تعالی هست، خود این ایاکه که میگوییم یعنی مبانی توحیدی. میگیم تو دیگه، داریم میگیم خدا. برای فهم این ایاکه و برای فهم به تبع، برای فهم آیه ایاکه نستعین یا ایاکه نعبد، ما باید مبانی توحیدیمون درست باشه. مبانی توحیدی ما باید درست باشد. اگر مبانی توحیدی ما دچار خلل و نقص باشد و این آیه رو بخوایم به همون معانی که در شبهای گذشته گفتیم بعضی معنا کردن معنا کنیم، از این آیه کاملا یک معنی انحرافی استخراج می شود. به تعبیر بعضی که صریحا نوشتن ذات خداوند تبارک و تعالی هم حامد است، هم حمد است، هم محمود است. این غلط، این حرف کفر. ذات خدا، خود خدا هم حمد کننده است، هم حمد شونده است، هم خود حمد است. یعنی چی؟ یکی از اساتید میفرمود بعضی مطالبی که بعضیا گفتن اگه اسم نویسنده رو از وسط کتاب پاره کنی اول نگی مالکیه بدی دست مردم، همه انکار میکنن و اصلا شک در بطلانش نمیکنن. برفرض حالا چون اولش میره اسمو میخونه یک عالمیه، میترسه. لا مطلب سر و تهداری نیست، فی الواقع قابل فهم نیست، اصلا غلطه. ذیل الحمدلله رب العالمین، سپاس مخصوص پروردگار است. چه کسی حمد میکنه؟ مثلا ما، مخلوقات ما. چه کسی را؟ خدا را. چه کار میکنیم؟ حمد میکنیم. من هستم و خدا و یک فعلی به نام حمد. خب ایشون آمده ذیل این آیه گفته آقا هم حامد خداست، هم محمود خداست، هم حمد خداست. خود خدا ها، ذات خداست. لذا همیشون در ایاک نعبد و ایاک نستعین گفته هیچ بعیدم نیست که شاید اینطور، شایدی که ایشون میگه منظورش که این تو هست، میگه شاید اینطور باشه که اصلا ایاک نعبد و ایاک نستعین خطاب خدا به ماست، خدا داره به ما میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، و خود همیشون میگه اصلا سر ایاک نعبد چرا جمع آمده؟ دقت میفرمایید؟ خیلی ببینید تفاوت میکنه چقدر. ایاک نعبد چرا جمعه؟ چرا نمیگیم ایاک اعبد؟ مگه من نماز نمیخونم؟ مگه من قرآن نمیخونم؟ خدا مگه نمیداند هر فردی جدا جدا میخواند؟ یک نفر میخونه. چرا؟ خب من خدا نازل میکرد ایاک اعبد، من تو را میپرستم، نه میپرستیم. از تو استعانت میجویم، نه استعانت میجوییم. چرا جمع آورده خدا؟ بعضی از مفسرین صریحاً با وقاحت کامل گفتن که چون عبادتی غیر از عبادت خدا نیست، هر کس هر چیزی را عبادت میکنه داره خدا را عبادت میکنه، پس ایاک نعبد، همه ما داریم تو را عبادت میکنیم، همه، هر کی هر چیو داره عبادت میکنه داره تو را عبادت میکنه، پس همه عابدی نیست، معبودی نیست، همه داریم تو را عبادت میکنیم، بلکه به یک معنای دیگه حالا اینو بنده اضافه میکنم، خودش داره خودش رو عبادت میکنه دیگه. حالا باب بافتن ایجاد که باز بشه دیگه، باز میشه دیگه، همینطور میشه گفت رفت جلو به باف به وافه. خب ما هم بلدیم، البته نه که بقیه بلد نیستن، بقیه تقوا دارن، بقیه ورع دارن، میترسن که هر حرفی رو بزنن، ولی بعضی نمیترسن و هر حرفی رو میزنن، حتی اینکه حرف اصلا سر و ته هم نداشته باشه، ولی خب میزنن. در این حال بگذاریم. پس این موضوع تفسیر به رأی خیلی تفاوت ایجاد میشه و مبانی توحیدی رو هم گفتیم ما باید از اهل بیت بگیریم. این موضوع در ایاک نیست فقط. شما تفسیر سوره کوثر بفرمایید مثلا میخواید تحقیق کنید، انا اعطینا، انا اول توحید است، باید فهمیده بشه. انا ما، همین که خدا میفرماید ما، میفرماید من، فرقش با هم چیه؟ اینا مبانی توحیدی میخواهد. اون جاهایی که خداوند تبارک و تعالی فعلی را به خودش فردن نسبت داده، خلق تو، خلق کردم، یه وقتی هم میفهمم خلق نا، خلق کردیم، چرا متفاوت؟ یا سوره توحید میخونیم قل هو الله احد، احد چیست، صمد چیست، اینا همه باید از اهل بیت گرفته بشه، همه باید از اهل بیت گرفته بشه. اگر با مبانی توحیدی اهل بیت سراغ سوره توحید یا سوره حمد بیایم میتونیم بفهمیم. مطلب چهارم که برای بعضی سوال شده بود و البته باعث تعجب هم هست که چرا باید همچین سوالی برای عزیزان پیش بیاد، گفتن آقا بالاخره ایاکه به چه کسی میخورد؟ آقا مراد از ایاکه قطعا خداست، اصلا جایش سوال نداره، معلوم از خداست، استعانت از خدا میجوی، ولو اینکه صفات فعل در وسط هست، اسماء الله در وسط هست، صفات الله هست، آیات الله هست، همه اون مطالبی که ما در دو سه شب سعی کردیم به بیانهای مختلف بیان کنیم، حجابهایی هست، آیاتی هست، مسئله علا هست، چنین هست، چنان، در این حال هر مخلوقی نماز داره برای خدا میخونه. صحبت اصلا در این نبود و نیست، صحبت در این نیست که ما چه کسی را عبادت میکنیم، خدا را عبادت میکنیم، از چه کسی استعانت میجوییم؟ خب معلوم از خدا استعانت میجوییم. با چه کسی داریم حرف میزنیم؟ با خدا داریم حرف میزنیم قطعا. صحبت در این نبود اصلا، صحبت در کیفیت خطاب خدا بود. چطور میشود خدا را خطاب کرد؟ چطور میشود از خدا استعانت جست؟ مثال مثلا میخوام بزنم، و مثلا پادشاهی هست در کشور، تمام امکانات و امضاها و اختیارات همه تحت نظر اوست، اونطور من اصلا دو دست مثال ها از جهتی مقرب است و از جهات متعدد مبعده، حواستون باشه منظور من چی هست، از این مثال بد برداشت نشه، مثال از این جهته، پادشاهی از تمام امکانات در اختیار اوست، امضاها، کارها، امور، ثروت، حالا من یک مشکلی دارم، مثلا پول لازم دارم، خونه لازم دارم، دستم به اون پادشاه نمیرسه که، میرم سراغ نمایندش، به نمایندش میگم آقا اون به شما حق امضا داده و همه امکانات و اختیارات رو داده، من خونه نیاز دارم، اینم یه امضا میزنه میگه آقا برین خونه، مشکل حل شد. من چرا رجوع کردم به این؟ چرا رجوع کردم به این؟ من با این کار نداشتم، من با پادشاه کار داشتم، من با مالک کار داشتم، با اون کسی که قدرت کامل داره و همه چیز مال اوست و با او کار داشتم، ولی راهی برای او به او ندارم غیر از این نمایندش. کار خلیفت الله اینه، کار اسماء الله اینه، کار صفات خدا و آیات الهی این هست، راه دسترسی ما به خداست، راه دیگری وجود ندارد، راه دیگری امکان ندارد. خداوند از طریق تجلیاتش که برای ما قرار داده است برای ما راه تعیین کرده است. لذا در این جای شک نیست. آقا ما از اهل بیت پس کمک میخوایم؟ نه، ما از خدا کمک میخوایم. یعنی ما تو نماز داریم با اهل بیت حرف میزنیم؟ نه الیاذ بالله، نه با اهل بیت حرف نمیزنیم، با خدا داریم حرف میزنیم. ولی صحبت در اینه که چطور با خدا صحبت میکنیم، چطور او را خطاب قرار میدهیم، از او کمک میخوایم. آیا معنای این که ما از خدا کمک میخواهیم این هست که دیگه اهل بیت هیچ کاره ان این وسط، اسباب و وسائط و اسماء الله و اینا همه کنار برن، من مستقیم دارم خود خدا را خطاب میکنم، این وسط هیچ جلوه‌ای، تجلی، آیتی، چیزی در کار نیست؟ گفتیم نه، اینطور نیست. خداوند مخلوقات نورانی آفریده، خطاب به اونها خطاب به خداست، معرفت اونها معرفت خداست، معامله اونها معامله با خداست، هر گونه معامله با اونها. ید الله فوق ایدیهم، ید الله فوق ایدیهم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت او اطاعت خداست، محبت او محبت خداست، بغض او بغض خداست، معرفت او معرفت معرفت خداست. السلام علی الذین من عرفهم فقط عرف الله، به تعبیر روایات او نفس خداست، او ظهور خداست، اون مظهر خداست، همه اینا روایات داره، مثل اعلای خداست. موضوع او نیست، موضوع شرک نیست، موضوع غیر خدا دیدن نیست، موضوع سر این است که مخلوقاتی هستن، آیاتی هستن، اسمایی هستن که اساساً مواجهه با اونها نزد ما دقیقاً مواجهه با خداست، در یک فاز معنا، در یک بعد معنا. در یک بعد دیگری هم نه، همین مخلوقاتی هم که داریم میبینیم، حتی خدا همینو باب قرار داده، میگه آقا از این کمک بگیر، با توجه به این که میدونی او رو من بهش قدرت دادم، یا من به تو امر کردم برو از این کمک بگیر. اینم یه فاز معنای دیگه بود، اینم توضیحشو دادیم. دو فاز معناست، دو جهت هست در ایاک نستعین، در یعنی سه مطلب اساسی در ایاک نستعین، اون قسمتی که چالش برانگیز و حساسیت آفرینی. یک، از چه کسی استعانت میجویم؟ از خدا. چه کسی را عبادت میکنیم؟ خدا. و سلام، اصلا جای شک و تردید نداره. نه آقا یعنی ذات خدا؟ بله ذات خدا. یعنی خدا ما رو آفریده؟ نه، پس کی آفریده؟ خدا آفریده. یعنی ما معتقد به خدا هستیم؟ نه، پس معتقد به خدا نیستیم. خب هستیم دیگه، خدا رو ما معتقدیم، لذا همون خدایی که ما و همه عوالم هستی رو آفریده، همون خدا معبوده، همون خدا مورد استعانته، همون خداست که فقط خداست، دوتا خدا که نداریم که. این جهت اوله. جهت دوم این هستش که خداوند را ما چطور اراده میکنیم؟ گفتیم از طریق اسما و صفاتش اراده میکنیم، از طریق فهم اسما و صفات، راه دیگری نداریم. به شما میگن خدا رو تعریف کن، شما خودت تعریف کن. آقا بعضی میگن آقا ما حرف شما رو قبول نکنیم. خیلی خوب باشه، شما تعریف کن خدا رو، خدا چیست؟ غیر از اینی که میگی موجودی است، نورانی است، کمال دارد، علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، ازلی است، ابدی است، تمام اینهایی که داری توصیف میکنی و میفهمی به اندازه فهمت، نه به اندازه لفظت، به اندازه فهمت از این مطالب، تمام اینا آیات خداست. مثال هم زدیم دیشب دقیقاً مفصل توضیح دادم، مثل صفات فعلیه خدا. صفات فعلیه خدا که قطعاً مخلوق خداست، قطعا حادثه، همه فرمودن، همه گفتن، روایات هم فرموده. در این حال شما خدا رو توصیف میکنی به رحیم، نمیگی خدا رحیمه؟ خب رحمت مگه تو ذات خداست؟ نه، رحمت مخلوق خداست، حادثه. مگه خود نمیگی خدا رازقه؟ چرا؟ خب رزق کجاست؟ رازقیت کجاست؟ تو ذات خداست؟ قطعا در ذات خدا نیست، صفت فعل خداست، صفت فعل حادثه، چون حادثه خدا نیست. ولی در این حال خدا به او توصیف میشود، خدا به او فهمیده میشود. به این اسمشو میزنن تجلی، اسامی مختلف داره. تجلا ربه للجبل، اونی که حضرت موسی دید تجلی خدا بود، تجلی خدا بود. ولی رؤیت تجلی خدا رؤیت خداست، نظر به وجه الله نظر خداست، نظر به خداست، لقاء وجه الله لقاء خداست، همچنین خطاب کردن وجه الله خطاب کردن خداست. این چیز وحشتناکی اصلا نیست، چون خطاب خداست. ولی از این طریق، مثالی که میتونیم باز بزنیم که خیلی واضح بشه، همین ارتباطی که ما با همدیگه داریم. میگید امشب رفتیم فلان مجلس، مثلا فلانی آمد منبر، در حالی که شما از من چیز غیر از جسم منو ندیدید، نه روح منو دیدید، نه عقل منو دیدید، اصلا نمیتونید ببینید. شما جسم مرا میبینید، ولی به این اعتبار که من از طریق جسمم خودم را به شما معرفی میکنم، میگید فلانی آمد. این آمدن را حمل میکنید بر خود شخص، خودش میگید آمد، در حالی که شما خودش را اصلا ندیدید که ببینید آمد یا نه. شما بدنش رو دیدید، جسمی از او رو دیدید، لباسی از او رو دیدید، بلکه جسمش هم ندیدید. شما چی دیدید؟ عبا و این لباس و اینا رو دیدید. یا مثلا بنده شما رو دوست دارم، یه حس قلبی دارم، حس قلبی منو شما میبینید؟ نمیبینید. اون حس رو میبینید؟ اون حالت درونی منو میبینید؟ نمیبینید که. پس چطور میگید دوست داره؟ از روی شکل صورت من میبینید، تبسم کرد، از حالت چشم و حالت صورت و چین و چروک ابرو و پیشانی میگید منو دوست داره. یا به من غضب کرد، شما چطور غضب را نسبت میدهید به من؟ میگید فلانی غضب کرد، او غضب کرد، اوی او را که شما ندیدید، که حقیقت او را که شما ندیدید، شما فقط چین و چروک صورت رو دیدید، حالت صورتش رو دیدی، فقط همین. منتها چون میدانی که حقیقت اون فرد از طریق این شکل صورت حالت خودش رو میخواست به شما نشون بده، شما میگید او به من محبت دارد، او مرا دوست دارد، اینکه حالتش رو ندیدید. خدا، حالا اینا مثال ها، همه از جهاتی گفتم دور کننده است، چون نسبت به خداوند امر خیلی عظیم تر از این حرف هست، خیلی عظیم تر از این حرف هست. نسبت به خداوند هم همینطور، خداوند برای خودش وجهی آفریده، گوشی آفریده، چشمی آفریده، دستی آفریده، پایی آفریده، به تعبیر بعض از روایات هیکلی آفریده. هیاکل توحید، هیکل توحید است. توجه می‌فرمایید؟ هیکل توحید، هیکل ربوبیت است، هیکل الوهیت است. توجه به او توجه به خداست، کمک خواستن از او کمک خواستن از خود. یعنی ما مستقلا از اهل بیت میخوایم، اصلا فرض استقلال نمیشه در این موجود، استقلالی وجود نداره اصلا. او دقیقا همان حقیقتی است که خدا از طریق اون حقیقت میخواد کمکت کنه، همونه، همون دستی است که از طریق اون دست میخواد به تو خدا اعانت بکند، معین باشد، کمک بکند، و تو هم راهت فقط به اون دسته، میری سراغ اون دست، از اون دست کمک بگیری، یعنی سراغ خدا رفته چون راهی بهش نداری. تو همین ادارات هم همینه، راهی آقا به مدیر شما نداری، فقط منشیشه، باید بری پیش منشی نوبت بگیری، باید بری پیش منشی عریضه بنویسی، راه دیگری وجود نداره دیگه، راه همین گذاشته. حالا در ارتباط با خداوند مدعا این است که اصلا محال است غیر این راه، نمیشود با ذات خدا ارتباط گرفت مگر اینکه تجلیات و مظاهری خداوند قرار بده. که ما موضوع صفات ذات و صفات فعل رو برای همین موضوع مطرح کردیم. موضوع پنجم که نباید یادمون بره اصلا، نباید فراموش بکنیم، چرا ما وارد این بحث شدیم، چرا این همه مقدمات چندین شب بیان کردیم. ما میخواستیم ارتباط ایاک نستعین را با ولایت و با مقامات اهل بیت بیان کنیم. ما این جهت برای اون مسئله بود. مثلا میخواستیم ببینیم آیا کمک در این فرایند کمک خواستن ما از خدا و کمک کردن خدا به ما در هر امری از امور، آیا اهل بیت در این وسط نقشی دارن، جایگاهی دارن؟ بله، جایگاه متعدد دارن، جایگاه متعدد دارن. هم اون اعانت کننده و کمک کننده اولی هستند، هم جریان دهنده این فیوزات و رسیدن اون کمک به ما هستند، حتی تا خود بدن زمینی امام. لذا امام سجاد علیه السلام فرمود علا ایدینا یجریها، ان الله یقسم ارزاق العباد و علا ایدینا یجریها، خدا رزق بندگان را به دست ما جاری می کند. همین مقام دنیویشون رو می فرمان، همینو باید ولایتش رو قبول داشته باشی، دوستش بداری، مطیعش باشی، همین واسطه هست. و این هم که میگیرد باز از یک مرتبه بالای خودش میگیره. در اون مرتبه بالا دیگه بارها گفتیم در امیرالمومنین در مقام نورانیت دیگه نامش امیرالمومنین نیست، نامش نورالله هست دیگه، اسمش علی ابن ابی طالب نیست، اونجا ابنی نیست، اونجا ابو طالبی در کار نیست، اونجا اسم الله هست، اونجا جلال الله هست، کبریاء الله هست، جمال الله هست، وجه الله هست، اونجا ظهور توحید است، عالم عالم توحیده. وقتی جایی عالم عالم توحید هست دیگه نمیشه بگه امام صادق، پس داریم امام صادق رو در نماز خطاب میکنیم، امام صادق نیست. تو وقتی میگی یا رحیم میگی من دارم یه مخلوق رو صدا میزنم، وقتی میگی یا کریم یا جواد یا غیاث المستغیثین میگی من دارم پس صفات فعلیه چون مخلوقه، پس من یک مخلوق رو دارم صدا میزنم، نه میگی دارم خدا رو صدا میزنم. چرا؟ چون در اسم رحیم خاصیتش اینطوره، خدا طوری آفریدش تو نمیتونی درش مخلوقیت ببینی، میگی خدا رو صدا زدم. از طریق صفات فعلیه خدا رو صدا میزنی با اینکه صفات فعلیه مخلوقه. چرا؟ چون طوری آفریده شده که غیر خدا در او دیده نمیشود، تو خدا میابی و داری خدا رو صدا میزنی، لذا موحدی. و این درجات بی نهایته، خیلی مهمه این درجات. همینطور منم خدا میبینم، بالاتر از منم خدا میبیند، باز بالاتر از همه اونا او هم خدا میبینه. همه این مراتب ظهور توحید هست. بنابراین موضوع سر این نیست که آقا پس اصلا گفتنشم من دوست ندارم حتی مطرحش کنم، چون اگر البته کسی به منده چنین حرفی نزده، ولی اگر به ذهن کسی بیاد یک حرف کاملا دور از آبادی و بی ربط مطلق به مطالب ماست. هم پارسال که ایاک نعبد گفتیم، هم امسال، پارسال هم بعضی آمدن گفتن یعنی ما اهل بیت مثلا ما... نه آقا، صحبت اهل بیت نیست، صحبت اسماء و صفات الهی است. شما باب حدوث الاسماء رو بخونید، اوصاف اسماء الله در آیات و روایات رو بخونید، نقش اسماء الله در توحید رو ببینید چیه، با اینکه اسماء الله مخلوقن اما نقشش نقش کاملا توحیدیه. بهش میگن بنده اسمشو میذارم عالم توحید. عالم توحید، در عالم توحید صحبت از امیرالمومنین و امام صادق و پیغمبر اکرم و جسم و هیکل و یه شکلی و یه بدنی و یه دستی و اینها نیست. بله یک مطلب دیگری وجود داره بعد از این مسائل که رد بشیم، که حالا در بدن ظهور هیکل دنیوی امام تو چقدر میتوانی اون مقامات توحیدی رو ببینی؟ اون بحث دیگریست. یه کسی اونجا هرچی بیشتر بیابه فیض و لذت از زیارت میبره، هر چقدر بتواند حجاب ها و فاصله های بین این همین بدن هیکل عنصری ظاهری با اون مقامات نورانی خودشون که نور الله هن اونجا وجه الله، هر چی بتونه این حجاب ها رو برداره و یگانگی بیشتر برقرار کنه، اون مقامات خیلی بالایی داره، کسی به مقام بالایی برسه که بتونه همین بدن ظاهری امام رو هم وجه الله ببینه، اذن الله ببینه، ظهور خداوند ببینه، قائم بقیت الله ببینه، همین بدن رو مقامات توحیدی براش قائل بشه و امثال اینها. این هم یک مطلب بود که محور بحث ما در این شبها ارتباط سوره مبارکه حمد آیه به آیه و کلمه به کلمه و جمله به جمله، و بلکه اگه ما علمشو چون نداریم ولی اعتقاد داریم حرف به حرف سوره حمد با ولایت مرتبطه، با اهل بیت، با مقامات اهل بیت، حتی حرف به حرفش، ولی ما علم حروفشو نداریم نمیدونیم، ولی همین مقدار کلمه کلمه که فرمودن ایاکه که میگیم مربوط به اهل بیت میشود به نوعی از انها ارتباط که توضیحاشو دادی. استعانت و اعانت خدا، استعانت ما از خدا و اعانت خدا نسبت به ما مربوط به اهل بیت میشود، همچنین بندگی ما نسبت به خدا، همچنین اون اهدنا، همچنین از صراط، همچنین مستقیم بودن صراط، و بعد در آخر سوره در اون طرف مغضوب و ضالین، اونا هم همینطور مربوطن با ولایت، اونا هم بر محوریت ولایت مغضوب و ضال میشن، اونا هم مربوطه، همش حمدم مربوطه، الله هم مربوطه، رب هم مربوطه، عوالم و عالمین هم مربوطه. ما میخواستیم بگیم این سوره مبارکه هم به عنوان نمونه ای از کل قرآن که به جعلها به ازاء القرآن امام فرمود، این تمام حروفش، کلماتش، جملاتش، مطالبش، سیرش همه مربوطه به مقامات اهل بیت و ولایت اهل بیت و فضائل اهل بیت و جایگاه و رکنیت اهل بیت در نظام عالم، همش، حتی اون کلماتی مثل الله که کاملا کلمه توحیدی است، اونم مربوط به اهل بیت هست، ارتباطاتی برقراره. لذا اون جمله‌ای که امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن، خدا ولایت ما را قطب قرآن قرار داد، نه یعنی اینکه 6600 آیه را تقسیم به دو کن، برو اون آیه وسط رو بگرد، اون مربوط به ولایت ماست، یا یک سوره رو نصف کن، یا یک آیه رو نصف کن، یا یک حرف رو نصف کن، نه، هر کجا قرآن هست، هر کجا، هر حرفی، هر کلمه، هر جمله‌ای تو یافتی که صدق می‌کرد بر آن قرآن، قطب اون ولایت ماست، مقامات ماست، فضائل ماست، ما اهل بیتیم، خود ما معدن قرآنیم، خود ما خازن وحی هستیم. اینطور از ارتباط داره قرآن کریم با اهل بیت به این شکل. و مطلب آخری هم که شبهای گذشته بیان کردیم و امشب هم خلاصش رو باز مجدد تکرار میکنیم، اجمالا میخوایم بگیم که دلالت تمام آیات خدا، همون صفات فعلیهی که گفتیم و دیشب توضیحش رو بیان کردیم، اسماء الله، اهل بیت، مقامات نورانی، مخلوقات عظیمه پروردگار مثل عرش، مثل کرسی که ما ندیدیم، نچشیدیم، تا این مقامات ظاهری، همین درخت و کوه و آسمان، هر چی که اسمش آیت خداست، از پایین ترین و کوچکترین آیت تا بالاترین آیت که دیگه نمیشه دید این آیته، بلکه ذل آیه درش دیده میشه، از پایین ترین آیت تا بالاترین آیت، تمام اینها دلالتشون، آیا اینا دلالت به خود ذات خدا دارن؟ بله، دلالت وجودی، دلالت ایمانی دارند، دلالت استدلالی دارند، دلالتی دارند که باعث می شود ما ایمان به خدا بیاریم، همین مقدار، اما دلالت توصیفی ندارن، هیچ آیتی برای هیچ موجودی، حتی برای پیغمبر اکرم، حتی برای پیغمبر اکرم در مقام قاب قوسین او ادنا، اون آیاتی که اونجا دیدند، دلالت اون آیات در اون مقام برای پیغمبر اکرم به خداوند دلالت توصیفی نیست، چیزی از ذات خدا برای پیغمبر کشف نمی شود، چون ذات خدا چیز بردار نیست، کشف شدنی نیست، حد بردار نیست، توصیف شدنی نیست، فهمیده شدنی نیست. نه اینکه چون پیغمبر کوچکن، نه اینکه چون اون آیات ضعیفه، نه، پیغمبر خیلی عظیمن، آیات هم خیلی عظیمه، هزاران هزار برابر هم عظیم بشوند، ذات خدا توصیف شدنی نیست، ذات خدا فهمیده شدنی نیست. لذا خطا رفتن اونایی که گفتن معرفت ذات محاله مگر اینکه خود خدا بشناسونه. اصلا رفتن در یک آبادی دیگه ای، آبادی نیست اصلا اونجا، رفتن توی عالم دیگه ای. اصلا معنا نداره چه این حرفی. ذات خداوند قابل توصیف نیست، نه اینکه ما چون ضعیفیم نمیتونیم بگیریم. بعضی سوال کرده بودن، یعنی واقعا یعنی معرفت ذات خدا محاله؟ نه برای ما محاله، برای پیغمبر اکرم هم محاله. یعنی ما خدا را قبول نداریم؟ داریم، چون تمام این آیات، حتی همین آیات ریز روز، همین مورچه‌ای که میبینیم، همین راز بقایی که میبینیم، همین آیات دلالت دارد بر خود خداوند، دلالت ایمان. به تعبیر امام حسین علیه السلام در توحف القول، و وجوده وجود الایمان لا وجود الصفه، وجود ایمانی دارد. در حدیثی از امیر المومنین، دلالت استدلال علیه لا دلالت تکشف عن، دلالت دارد، دلالت استدلال، که ما ایمان داریم به خدا. به تعبیر حضرت صادق علیه السلام در کتاب توحید مفضل فرمود ما از خداوند غیر از این که خدا موجود است هیچ نمیفهمیم، چون دیگر کیفیتی وجود ندارد، شباهتی وجود ندارد، مثلیتی وجود ندارد، سنخیتی وجود ندارد بین ما و خدا، جایی دیگه برای فهم چیزی دیگه ای نیست، فقط این که هست. ما به هر جایی برسیم میفهمیم یک حقیقتی، یک واقعیتی، این الفاظ رو هم از ناچاری میگیم، یک موجودی، الفاظ رو هم از ناچاری میگیم، میگیم موجود، میگیم یک واقعیت، چون لفظ دیگه نداریم. یک واقعیتی هست که تمام این بساط رو گسترانده، آفریده، ایجاد کرده، جعل کرده، حالا تعابیر مختلفی در روایت داره، اختراع کرده، ابداع کرده، یک حقیقتی از فوق که دیگه او معنا ندارد درش، نحوهی هیچ نحوی معنا ندارد به چیز دیگری وابسته باشد، استحاله، محال عقلی است که بخواد قبلی داشته باشه. او دیگه به تعبیر لفظ براش تعیین کردن، گفتن قائم به ذاته، خودش به خودش. حالا این تعابیر گفتم اینا همه ناچاریست، چاره نیست، در مقام تفهیم و تفهم اهل بیت اجازه هم دادن. خود امام صادق فرمود که اگر من به تو میگویم هو نفسه و نفسه هو هو، در اصول کافی کتاب توحید، اگر من میگم خدا خودش خودشه، او خودشه و خودش اوه، نه منظورم این هست که نفس او یک چیزه و خودش یک چیزه و اینها با هم یک چیز هستن، نه، فرمود من این الفاظ رو انتخاب کردم، اسکنت مسئولا و افهامن لک اسکنت مسئولا و افهامن لک اسکنت سائلا، چون تو سائلی، من مسئولم، باید با الفاظ یه چیزی بهت بفهمونم، این الفاظ رو انتخاب کردم، این الفاظ واضح ترینه برای ما، پیش ما، نزد ما، یه حقیقتی از فوق تمام اینها، بیرون از تمام اینها هست، اما چیست و چگونه است، چگونه اصلا ندارد دیگر. به تعبیری که از اساتید خیلی تعبیر زیباییه، در روایات هم هست، در کلامات بزرگان هست، میگن آقا موتن و مبدع، به تعبیر حالا فلاسفه بگیم، حالا صرف الوجود کیفیت، اصلا مادون ذات خداست، اصلا اون صرف، یعنی اون حقیقت کیفیت، اصلا اساس کیفیت، خودش مخلوق خداست، کیف الکیف، اصلا کیفیت رو خدا کیفیت کرده، خودش که دیگه کیفیت نداره که. عین العین، مکان رو خدا مکان کرده، حیث الحیث، حیثیت و جهات و اعتبارات رو خدا همه رو جهات کرده، دیگه در خدا اینا راه نداره که. لذا ما فقط در مورد خدا میفهمیم هست. چطور میفهمیم؟ از طریق آیات. آیات چطور او رو ثابت میکنن؟ به دلالت استدلال، دلالت ایمانی میفهمیم هست. به یک معنا این دلالت استدلال خیلی خیلی واضحه، به یک معنا هم خیلی پیچیده است، دلالت استدلاله. اما دلالتی که کشف بکند خدا را برای ما، نصوص فرمایشات امیرالمومنین فرمود از طریق مسدود، الباب مسدود و طریق، نه، و از طلب مردود و الباب مسدود. کسانی که محققن اگه تونستن این حدیث رو پیدا کنن جایزه دارن، ولی ما آدرسشو داریم، ما مستند، ولی اگه تونستید پیدا کنید، الباب و مسدود و طلب و مردود. فرمود به این مضامین، حالا من دقیقش الان در ذهنم نیست، انتهى المخلوق الى مثله، مخلوق به مثل خودش منتهی می شود و الجهد الطلب الى شکله، هر طلبی بکند مجبور است به شکل خودش رجوع کند. امیرالمومنین فرمود انتهى المخلوق الى مثله، مخلوق به مخلوقی مثل خودش برمیگردد، منتهی می شود و الجهد الطلب الى شکله یا شکله، هر طلبی هر مخلوقی دارد ملجا است، مجبور است، مضطر است که به شکل خودش مراجعه کند. بعدم فرمود الباب و مسدود و طلب و مردود، درب بسته است و طلب هم بر میگرده به سمت خودت. تو ای طلب کن ذات خدا رو بفهمی، نمیتونی، مثل خودت داری میفهمی، مخلوقی داری، ذات خدا قابل کشف نیست، اما قابل ایمان نیست. چرا؟ ایمان بهش داریم اما قابل کشف نیست. اون صفاتی که ما از خدا، همه ما معتقدیم خدا عالم است، لذت میبریم، خیال ما راحت میشه، وجدانن ما آرامش پیدا میکنیم، میفهمیم خدا عالم به حالات منه، عالم به این دنیاست. این عالمون که میفهمیم تجلی خداست، نه ذات خدا، اسم خداست، صفت خداست، نه ذات خدا. این که خیالم راحت، خدا قدرت بر همه چیز دارد، واقعا چیزی میفهمم ازش، واقعا قدرت نزد ما غیر از علمه. عالمون یک کاری برای ما انجام میده، قادرون یک کاری انجام میده، حکیمون یک کاری انجام میده در وجود ما و تأثیر میگذارد. مثلا شما با قادرون قادرون ممکنه عشق نریزی، اما با رحیمون رحیمون عشق بریزی، یه اثری میذاره رو نفس انسان. واقعی هم نه برای ما، برای اهل بیت هم همینطوره. اسما تأثیر داره، هر کدوم کارایی داره، تجلی کاری، اما اینا هیچ کدوم کشف از ذات نمیکنه. تمام بحث این بود، یه بحث پیچیده ای هم نیست، البته عرض بکنم قابل رد شدن هم نیست، قابل رد شدن نیست. کسی پا فرا از این بذاره، یا ذات خدا رو باید کشف کنه یا اسماء الله و فضائل اسماء الله رو باید منکر بشه، و هر دوش خلاف ضرورت کل ادیان الهی است. جمع بین این مطالبی که اهل بیت فرمودن، معنای ایاک نستعین اینطور میشه که اجمالا بیان کردیم که ایاک رو ما چطور خدا رو اراده میکنیم. پس هم ذات خدا رو اراده میکنیم، بله مراد خداست، چون همین ایاک هم دلالت استدلالی به خدا داره، دلالت وجودی به خدا داره، آمده برای اینکه ما از طریق این ایاک خدا رو اراده کنیم. و هم در این حال اول نماز هم میگه الله اکبر من ان یوسف، اول نماز حواست باشه، اکبر من ان یوسف، خدا قابل وصف نیست، قابل فهم نیست. فکر نکنی اون چیزی که تو داری تصور میکنی که باهاش صحبت میکنی خود خداست، نه خیر، اون قابل وصف نیست. تو هرچی فهمیدی این باز تجلی از تجلیاته. راه همینطور ادامه داره، هرچی بیشتر بفهمی باز برو جلوتر، باز برو جلوتر در مدارج توحید. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی معرفت ما و محبت ما رو به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام روزافزون بفرماید و ما را متنعم و لذت برنده از معارف و فرمایشات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و خوشچین از خرمن علوم اون بزرگواران قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.